أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ذليل، وكل عزيز غيره ذليل، وكل عالم غيره متعلم، وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الصلاة على آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامقی سولات نذالیل. با عنایت خداوند امروز 4 حکمت دیگر را می‌خوانیم، 11 و 12، 13 و 14. اما حکمت 11: اعجز الناس من اعجز عن اکتساب الاخوان. عاجزترین مردم کسی است که ناتوان باشد از کسب دوستان، از این که دوستان خوبی به دست آورد عاجز باشد. این خیلی عاجز است. و عاجز من از او ضعیفتر و عاجزتر کسی است که ضیع من غفر بهی من هم، ضایع کند دوستانی خوبی که بهشون دست پیدا کرده است. اگر شخصی دوست خوب دارد که اخوان، دوستان خوبی دارد با این عبارت در آیات روایات آمده است، این شخص اقتدار دارد. نشانه اقتدار در نهج البلاغه به چند چیز است. یکی به دوستان خوب که سندش هم همین حکمت 11 باشد. دیگری به مشاور قوی است، لا ظهیر کل مشاوره. سوم به رازنگهداری است، اون که رازنگهدار است میتونه برای آینده خودش تصمیم بگیرد و الا دیگران براش تصمیم میگیرند. من کتم سراره و کانت الخیارتو به یده، اون که راز نگه داره از اختیار دست خود اوست، دیگران براش تصمیم نمیگیرند. اما نه هر دوستی نشانه اقتدار است، که در همین نهج البلاغه آمده است اگر دوست انسان بد باشد نیمی از ضررها به این دوستان برمیگردد. اگر انسان دوست احمق، فاسد، دروغگو، بخیل، این 4 دوست احمق باشد یا فاسد باشد یا دروغگو باشد یا بخیل باشد، اگر این 4 گروه دوست رو بذاریم کنار، 50% از ضرر حفاظت شده و کارمون پیش رفته است. این کلمه اخوه به هر دوستی نمیگویند، دوست مؤمن را میگویند، که در سوره حجرات آیه 10 آمده است انما المؤمنون اخوه، فقط مؤمنها اخوه هستند، غیر مؤمنین که کلمه اخوه اخوه به اونها اطلاق نمی شود، فقط مؤمنین اخوه هستند. فاصلحوا بین اخویکم و اتقوا الله لعلکم ترحمون. بین برادران خود اصلاح کنید، تقوا را رعایت کنید، شاید مورد رحم قرار بگیرید. در توضیح همین آیه علامه طباطبایی رحمت الله علیه مطالبی دارد. چون بفرمایید برادری 3 جور است. یک برادری طبیعی است. خب 2 شخص از یک پدر مادر متولد میشند. یک برادری رضایی است. 2 شخص مادر شیری مشترکی دارند. مادر بچه‌ای متولد کرده است، بچه دیگری رو هم شیر میدهد، این 2 بچه میشن برادر رضایی. علامه میگوید که در اینجا برادر طبیعی مقصود نیست که همه و همه به آدم و حوا برمیگردند، به خاطر اینکه اینجا دارد مؤمنون فقط برادرند. اگر قرار باشد مقصود این باشد که همه به آدم و حوا برمیگردند، برادری طبیعی مقصود باشد، مؤمن و غیر مؤمن ندارد، همه برادرند. برادری رضایی هم نیست، معلومه مادری که مشترک باشد ازش شیر خورده باشن که وجود ندارد، چون چیزی نیست. پس میماند برادری اعتباری. خیلی چیزا اعتباریست، مثل ریاست مثلا. ریاست که اعتباریست، فوایدی دارد برای طرف، برای رئیس، امتیازهایی دارد، احترامی دارد، حقوقی دارد و البته مسئولیت های هم دارد. علامه این رو مطرح میکنن، میگن خب این برادری اعتباری چه مسئولیتی به گردن ما میاره و چه فایدهی برای ما داره، چون برای اعتباریات فایده داشته باشن، مسئولیت آور باشن. خود آیه مشخص کرده است دو مسئولیت به عهده مؤمنین هست نسبت به برادرانشون، یکی اصلحوا بین اخویکم، مشکلاتشون رو حل بکنید، اصلاح بکنید بینشون، و دیگری واتقوا الله، بی‌تقوایی نکنید. دوستی که برادرش رو به گناه بکشوند و دوستش رو به گناه بکشوند، نمیشه گفت واقعا دوست، نمیشه گفت برادر. پس دو تکلیف هست در این برادری اعتباری، یکی اصلاح، دیگری رعایت تقوا. و لعلکم ترحمون، فایدهش چیست؟ شاید مورد رحمیت خداوند قرار بگیرید. حتما اینطور نیست مورد رحمیت قرار بگیریم، چون خیلی مسائل دیگر هم باید رعایت بشود تا به این مرحله برسیم که رحمیت خداوند شامل ما بشود. رحمیت رو اینجور معنا کردن که توفیق در دنیا، مغفرت و اکرام در آخرت. اگر یک شخصی مورد رحمیت خدا قرار بگیره، دنیای موفق داره و در دنیا موفقه و آخرت هم کارش روون است و مورد مغفرت و اکرام است. پس معلوم شد که اخوان که میگوید حضرت در اینجا هر دوستی را نمیگوید. برای اینکه دوستان خوب رو جذب بکنیم خیلی سخت نیست، همین که خوش دل باشیم، خوش برخورد باشیم، کلک باز نباشیم، دوستان خوب جذب میشن. دوستان بدن که اکثر امتیاز ها میخواهند. نهج البلاغه آمده است و بشاشت و حبالت و موده، همین که یک ظاهری بشاش و یک روابط عمومی قوی داشته باشید، این یه دامی میشه که دوست جذب بکنید. در این که دوستان اقوامی هستن، اون اخوه فرق میکند با بقیه دوستا، سخنی از علی علیه السلام مطرح کنید. جریان این است که در بصره یک مردی سوالی کرد از علی علیه السلام، بلند شد چند قدمی رفت جلو، قام الى امیر المؤمنین رجلون بالبصره، حضرت در بصره بودن، که یک نفر بلند شد از میان جمعیت چند گامی آمد جلو، فقال اخبرنا علی اخوان، گفت که حضرت شما در رابطه با اخوان دوستان مطالبی به ما بگید. علیه السلام فرمودن که اخوان صنفان، دوستان دو جور هستن، اخوان الثقه و اخوان المکاشره. بعضی دوستان دوستان قابل اعتمادند، بعضی نه، اخوان المکاشره، دوست در حد لبخند، یه با هم دیگه لبخند داشته باشید. فخم کل کفه ول جناهه ول اهله والمال، اما اخوان الثقه فهم کل کفه والجناهه والاهل والمال. اون نوع اولش که اخوان ثقه باشد، برادران قابل اعتماد باشد، اینها مثل این است که شما بال دارید، مال دارید، قوم دارید، یعنی موجب پیشرفت شما هستش، موجب قدرت شماست. بعد در ادامه فرمودن اگر یک جور دوستی داشتی که اخوان ثقه بود، فبذل له مالک یدک، هر چه میتوانی دریغ نکن از کمک های مالی، حمایت های مالی و غیر مالی، و اینکه دفاع بکنی ازش، اسرارش رو نگه بداری، کمکش بکنی، خوبیاش رو اظهار بکنی، و اکتم سره و اعنه و اظهر منه الحسن. بعد فرمودن و علم ایها السائل، و بدان ای که سوال کردی، انهم اعز من الکبریت الاحمر، اینا خیلی کمن، خیلی با قیمتن، از گوهر شب چراغ کمیابتر و قیمتی ترند. فرمودن خب اخوان مکاشره هم هستن، بعضی هم دوستن در حدی که انسان با اون رفت آمدی و لبخندی داشته باشد. فرمودن خب شما استفاده از اونها هم میبرید، قطع نکنید، با هم بگید و بخندید داشته باشید. ولا تطلبن ما ولا ذلک من ذمیره، البته دیگه بیش از این شما دنبالش نباشید، که فکر کنید چیز دیگه ای هست. نه، اینا فقط دوستان است که با هم بیاد چند ساعتی رو جلسه ای داشته باشید. و عبدالله هم ما بدلو لک من طلاقت الوجه و حلاوت لسان. این دوستان دیدید خوب سخن میگن با شما و شیرین سخنن. شما هم همینجور باشید، در همین حد. اونها در همین حد خوش برخورد بودنن، همین دیگه، کار دیگه ازشون ندیده ایم. ما هم همین مقدار برای اونها باشیم. پس نشانه اقتدار به چند چیزه: به مشاوره قوی، به رازداری و به دوستان خوب. اونهایی که دوستای خوب رو از دست میدن خیلی ضعیفن. این قسمت اولش بود که اگر دوست خوبی دارید شما قدرت دارید، اگر ندارید ضعیف هستید. قسمت دوم که ضعیفتر کسی است که دوستان خوب داشته و از دست داده است. چرا انسان دوست خوبش رو از دست میده؟ دلیلش چیه؟ در نهج البلاغه دو تا دلیل مطرح کرده حضرت علی علیه السلام که به این دو دلیله که انسان رفیق خوب داره و از دست میده. در حکمت 480 آمده است: اذا احتشم المؤمن و اخاه فقد فارقه. اگر مؤمن، احتشمه به معنی این که به خشم و به خجالت بکشوند دوستشو، از او جدا شده است. دوستمون رو خجل نکنیم، در مقابل دیگران تحقیرش نکنیم. اگر اینطور باشد این دوست رو از دست میدیم. بعضی هم گفتن اذا احتشم المؤمن اخو، شاید بین معنا باشد با این هشم و خدم اگر ما بخوام تو مردم بیان دوستامون از دست دادیم. باید مردمی باشیم، در خودمون یک کلی محافظ و بگیر و ببند و با خدم و هشم آمدن، این بوجه میشه که دیگه مردم دیگه دوستشون رو پس بگیرن. یک عامل دیگه که بوجه میشه انسان دوست خوش رو از دست میده همین تجسس و خبرکشیست. اگر جاسوسی کنیم علیه دوستمون، یا یکی جاسوسی کرد علیه دوست ما، ما قبول بکنیم، حرفشو گوش کنیم. دوره برمون جاسوس ها اگر باشن، دوستان از ما فاصله میگیرند. در حکمت 239 آمده است: من اطاع توانی ضیع الحقوق. اون کسی که پیرو تنبلی است حقوق مردم رو ضایع میکند. آدم تنبل، خب اگه فقط با خودش ارتباط داشته باشد، خب خودش بی‌بهره است و پیشرفت نمیکند، ولی چون در تعامل با مردمه، حقوق مردم ضایع میشه. در ادامه حضرت فرمودن: من اطاع الواشی ضیع الصدیق. کسی که اطاعت کنه، حرف وزیری داشته باشد از سخنچین، از خبرکش، دوستاشو از دست میده. دوستش میگه که خب سالهای سال من با این رفیقم، ولی من رو فروخته به یک جاسوسی که معلوم چه کار است، از کجا آمده است. در بلاغت یک بحثی است اون که مبتدا را چرا گاهی موصول می آورند. در اونجا در علم بلاغت گفتن دلیلش اینه که میخوام بگن اینجا یک علت و معلولی در کاره، مبتدا رو موصول آوردن. خب حالا اگر شما میخواید دنبال علت معلول بگردید، ببین خبر رو عنوان معلول بگیر و صله رو عنوان علت. ببینید: من اطاع الواشی ضیع الصدیق. من اینجا مبتداست و موصول. ضیع الصدیقم خبرش. اینجا یک علت و معلولی در کار است. به چه علت این آقا دوستش رو از دست میدهد؟ علتش رو در اطاع الواشی پیدا کنید. علتش همینی که سخن پذیری از جاسوس کرد. خب معمولا جاسوس هم آدم های خوبی نیستن. حضرت اینجوری در نهج البلاغه داره: ولی یکون ابعد رعیت اکمه به مالکش، در نامه 53 دارد. آقای مالک، بعضی افراد و رعیت ها رو خیلی از خود دور کن. از خود دورش دورشان کن. و اچنه هم این دک حالت به هم بخور از اونها. کیا؟ اطلب هم لمعائب الناس، اونه که بیشتر دنبال ارجوی از مردم هم، دنبال جاسوسی هم، اینا از خود دور کن. این نفع الناس عیوبا، به خاطری که درست که مردم اشکالاتی دارند، الوالی احق من صدرها، تو که مسئولی وظیفه بیشتری داری که خود پوشی کنی. تا که به اینجا میرسد ولا تعجلن الى تسلیق سا، عجله نکنی آقای مالک که خبر کشی رو زود باورش کنی. فا این نسایی غاش به این تشبه به ناسهی، اون که خبر کشی می کند کلک باز است، گرچه خود رو شبیه دل سوزان قرار بدهد. حواست باشد. به این دو دلیلی که دوستان خوب از دست می رند، یکی خجل کردن، شاید این خدمه هشم را انداختن، یکی هم جاسوسی و خبر کشی کردن و به جاسوس ها و خبر کش ها بها دادن، و در نتیجه این گونه افراد خیلی ضعیف میشن، چون بهترین دوستاشون از دست دادن. وقتی در نرج و بلاغه بررسی کنید و نگاهی از اول تا آخرش داشته باشیم که خلاصه جایگاه جاسوس کجاست، نرج و بلاغه به این شما از اول تا آخرش بخوانید، دو جا فقط بحث جاسوسی مطرحه. یکی در بحث جنگ، که یک دیدوان میره مواظبه ببینه دشمن از کجا میاد، از کجا میرود، خبرهایی بیارد برای اینکه جنگ رو بتونن مسلمین به پیش ببرن. این اسمش از نظر ادبیات فارسی جاسوس نیست، از نظر ادبیات فارسی بهش میگن دیدوان. کلمه این رو که به کار میبرن در رابطه با این فرد، به خاطر این است که چون با چشمش خیلی کار میکنن، خوب نگاه میکنن و بعد گزارش میده، و در حقیقت مسئولیتش دیدنه، به این خاطر بهش میگن این. پس این رو که اصلا نمیشه گفت بندان جاسوس. یکی دیدبان هایی که هرایان بحث های امنیتی کشور رو دارند و در بحث جنگ مواظبن دشمن غافلگیر نکنند. اما مورد دیگه هم هست در بحث جاسوس، در نامه 53 آمده است، و اون اینه که بر مسئولین جاسوس بگذاره، نه بر مردم، اونم نه به کارهای شخصیشون. جاسوس بگذارید بر مسئولین دنبال دو چیز باشن: یک، آیا وظیفه شغلشون رو خوب انجام میدن یا نه؟ دو، آیا مردمداری دارن یا نه؟ همین، به امور زندگیشون کار نداشته باشید. ببینید چون من ظرفی امور و مالک در نامه 53 آمده است، آقای مالک خوب دقیق باش در امور کارمندان خودت، فستعمل هم اختبارا، کارمندی که میخوای سر کار بیاری امتحان پس داده باشد. همینجوری پسر خلار سر کار نیار، را ارزه ها رو بردار سر کار بیار. بعد دارد وبعت الویون من اهل صدق و الوفا علیهم، یک عده که اینا صادق هن، نه که پرونده ساز باشند، وفادار به دینن، درد دین دارن. اینهایی که صادقند و درد دین دارن، اینها رو از تو اینها ادعی رو بذار که عین باشن، جاسوس باشند. خب چرا؟ بعدم دارد که این موجب می شود که علا استعمال الامانه و رفقه و رعیه، که این مسئولیتشون و شغلشون که یک امانتیست، خوب ازش استفاده کنند، و موجب می شود که همراه مردم باشند، مردم دار باشند. همین. پس باید بر مسئولین کشوری یک نظارتی باشد، اونم نه بر بحثای شخصیشون، کار نداریم بحثای شخصیشون، در رابطه مردمداریشون و در رابطه با اینکه وظایف شغلشون رو به حسن وجه انجام بدن. خب این پایان حکمت 11. اما حکمت 12، و قال علیه السلام فی الذین اعتزلوا القتال معه خذلوا الحق ولم ینسوا الباطل. حضرت در رابطه با کسانی که کناره گرفتن از حضرت و در رکاب حضرت نموندن برای جنگ فرمود قتل الحق ولم ینسو الباطل، حق را خار کردند، ذلیل کردند، ولی باطل را یاری نکردند. درسته باطل را یاری نکردند، ولی ضربه به حق زدند. جریان این است که عبدالله ابن عمر، سعد ابن ابی وقاص، سعید ابن زید، اسامه ابن زید، محمد ابن مسلمه و انس ابن مالک و چند نفر دیگر آمدن از علی علیه السلام، گفتن ما با شما بیعت کردیم، پای بیعتمون هم هستیم، ولی جنگ نمیایم، ما رو معاف کنید. هر کدومشان برای خودش یک استدلالی داشتن. یکی میگفت یک شمشیر شما به ما بدهید که خودش حق و باطل بشناسد، وقتی میزنم اگر طرف حق است کارش نشود، اگر باطل است کشته بشود. یکی میخواد بپرسد از این آقا شمشیر میخواد هدایت کننده تو باشه، علی علیه السلام نمیتونه هدایتگرت باشه. اینم شد دلیل، اینم شد بهانه. یکی دیگر میگفت نه، هر که لا اله الا الله یک بار هم بگوید با اون نمیجنگم. خب اگه اینجور باشه که خوبه دیگه، هر دشمن و هر کافر یک کلمه رو بگوید و بعد هم هر کار میخواد بکنه. خب یکی دیگر میگفت که اصلا این جریان برای ما مبهم است. عبدالله ابن عمر میگفت ما رو به کار مبهم وادار نکنید، ما قدم در میدان شک بر نمیداریم از این حرفا. گفتن البته ما اون طرف مقابل هم نمیریم، ما نه به تعبیر ایرانی ها نه آب میاریم نه کوزه میشکنیم. حضرت فرمود که خدر و الحق، این آقایان حق را ذلیل کردند و یا یاری باطل نکردند. درسته به طرف باطل نرفتن یاری بکنند، ولی خود بی‌اعتنایی یک روش مبارزه است و تیغ دولبه است. اگه بی‌اعتنا به بدها باشیم ذلیل میشن، بی‌اعتنا به خوبها باشیم هم تغییر میشن. از ابزار بی‌اعتنایی، بی‌توجهی استفاده باید کرد علیه باطل. جزء روش‌های مبارزه کم هزینه است. افراد ما خودمون احترام میکنیم، بزرگ میکنیم، آدم خوبی هم نیستن، هی رفت و آمد داریم. خب اگر بی اعتنا باشیم، در جلساتشون شرکت نکنیم، چیزی از ما خواستن بگیم حالشون نداریم، وقتشون نداریم، خب به همین راحتی میتونیم اونا رو سر جای خودشون بنشانیم. اما وقتی بهشون بها میدیم، اینا میان سر کار، قدرت پیدا میکنن، هر ظلمی که بکنن اسم ما رو هم به پاش مینویسن، میگن شما هم شریک جرم بوده. اینا دنبال راحتی بودند که بیشتر توضیح بیشتر شو در حکمت 15 خواهیم گفت. خب حالا اگر کسی در رکاب علی علیه السلام نمیاد، یه بیعت کردیم ولی اهل مبارزه نیست، یا دنبال راحتی هستن، گیرشون نمیاد، در این دنیا هم سختی خواهند دید هم ذلت. حضرت مسیح صلوات الله علیه در انجیل اینجور داره که اگر آتش خانه رو گرفت و سقفش سوخت، زود کمک کنید اون آتش رو خاموش کنید، خانه هم سرد بود، و الا کم کم این آتش به سراغ خانه شما هم خواهد آمد. ما نمیتونیم اگر یک جنگ حق علیه باطل هست بگیم نه آب میاریم نه کوزه میشیریم. بعد در ادامه حضرت عیسی علیه السلام فرمودن که ظالم هم که شروع کرد به ظلم، زود جلوشو بگیرید، نگید به من که ظلم نکرده است، کم کم به حساب شما هم میرسن، بی تفاوت نباشید. و در خطبه 27 خطبه جهاد دارد که جهاد دریست از درهای بهشت، فمن ترکه رغبتن عن البسه الله ثوب الذل و شملت البلا، کسی که ترک جهاد کنه، جهاد نرود، بگه من خوشم نمیاد از جهاد، دلیل درست حسابی ندارد. نه اینکه بگیم بیمار است مثلا، بی رغبت است به جهاد، خدا به ذلت و بدبختی میدهد. و همینطورم شد. همین عبدالله ابن عمر میگفت که لست و عرفی هاده الحرب شیا، این جنگ برا ما خیلی نامشخص است. اسألو که الله تحملنی الا ما لا عرف، خواهشن علی جان ما رو وادار به کاری که نمیفهمیم نکنیم. خودشو میزد به نفهمی که ما مبهمه برامون این جنگ. خب چی شد؟ به ذلت دچار نشد؟ حجاج آمده عبدالله ابن زبیر رو کشته، جنازه‌شو به دار کشیده، حالا عبدالله ابن عمر وحشتش گرفته، میگه یک جوری بریم بیعت بکنیم. حجاج است که آمده، میگه بیایم یک جوری بریم باش از طرف عبدالملک. شب میاد در خانه حجاج، در میزند، میگه کیه؟ یه عبدالله ابن عمر هستم. یه وقتی شب آمده به شکار، آمدم با شما بیعت کنم. میگه خب صبح میامدی بیعت میکردی؟ میگه نه، حضرت رسول فرمود من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. اگر کسی بدون امام بمیرد به مرگ جاهلیت مرده است. من گفتم شاید تا صبح زنده نباشم، الان آمده بیعت کنم. از جاش پاشو از زیر لحاف بیرون آورد، گفت بیا پامو ببوس، نمیخواد دستمو به عنوان بیعت ببوسی. تو علی رو تنها گذاشتی سالهای سال اونجا، نگفتی که حالا بیعت نمی کنیم، بیعت نمی کنیم بدون امام هستی، حالا اونجا آمده. حکمت بعدی، حکمت 13، و قال علیه السلام اذا وصلت الیکم اطراف و نعم فلا تنفروا اعصاها به علت شکر. اگر زمانی به شما رسید گوشه ای از نعمت ها، فراری ندهید نعمت های بعدی رو، اون نهایتی نعمت ها رو با کمی شکر. قرآن می فرمد لئن شکرتم لازیدن نکم، اگر شکر کنید اضافه می کنیم، اگر شکر نکنیم چی؟ حضرت اینجا می فرمد اگر شکر نکنید به نعمت های بعدی دست پیدا نمی کنید، فراری می شود نعمت های بعدی اگر شکر نکنید. خیلی چیزا به صورت پاداشی به ما داده می شود، نعمتی خدا به ما داده به هر دلیلی، اگر درست ازش استفاده کنیم، شاکر و خدا باشیم، پاداش به ما می دهد. این که قسمت بعدی نعمت را به ما می دهد، آنچه خدا داده همهش نیست، بستگی به این دارد که ما چطور با اون نعمتی که داده برخورد کنیم. پاداش درست استفاده کردن از نعمت و شاکر بودن اینه که ادامه نعمت می آید. خیلی چیزا پاداشیست. در قرآن دارد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. اینو قرآن هدایت است برای افراد با تقوا. ممکنه کسی بگوید افراد با تقوا هدایت یافتند که با تقوا هستند، پس چه میگوید قرآن اگر با تقوا باشید هدایتتان میدهیم، هدایتتان میکنیم؟ جواب این است که درست افراد با تقوا تا حدی هدایت یافته بودند که این مسیر را رفتن، اما حالا پاداش بهشون میدن، هدایت های پاداشی دارند. در بحث نفس هم اینطوریست. نفس اماره که امر به بدی میکند، یه مقداری زحمت بکشیم خودمون رو برسونیم به نفس لوامه، به وجدانمون مراجعه کنیم. اذا اراد الله به عبد خیرا، اگه خدا خیر شخصی را بخواهد چه میکند؟ جعل له من نفسه واعظا یأمره و ینهاه، یک نفسی به او میدهد که واعظ باشد، امرش کند نهیش کند. خب یک گام بر میدارد، زحمت میکشد، پا میذاره روی نفس امارش، میشه با وجدان، میشه نفس لوامه دارد. حالا خب بعدش چی؟ نفس ملهمه چی؟ نفس های مطمئنه چی؟ چه کنیم؟ اونا رو پاداش میدن کم کم. نعمت هم خیلیش پاداشیه، تا که چطور استفاده کنیم از نعمت‌های قبلی. در اینجا یک استعاره است. نعمت تشبیه شده به یک حیوانی که اگر غفلت کنیم فرار می‌کند. و ظاهرش ظاهر تشبیه نیست، اینجوری نیست که اداه تشبیه بیارن مشبه و مشبه به، از لوازم مشبه به رو آوردند و مشبه و مشبه به رو اینجا آوردن که اگر شکر نعمت نکنی بقیه نعمت فرار میکند. این فرار کردن از لوازم حیوان است، نعمت مشبه، حیوان مشبه به. خب این از لوازم ها، فرار کردن از لوازم مشبه به. در حکمت 244 هم دارد ان لله فی کل نعمت حقا، خدا در هر نعمتی حقی دارد. فمن اداه زاده منها، کسی که این حق رو ادا کند اضافه می شود نعمتش. و من قصر ان، کسی که کوتاهی کند خاطر به زوال نعمت، در خطر زوال نعمت قرار می گیرد. این که تشبیه شده به یک حیوان فراری که فرار می کند، در حکمت 246 آمده احذروا نفار نعم، بترسید از این که نعمت فراری بشود. فما کل شاردن به مردود، اینجوری نیست که اگر حیوانی فرار کرد بعد بتونید حتما برش گردونید. اگر شکر نعمت به جان نیاریم معلوم نیست بتونیم بعدن دیگه به اون نعمت ها دست یابیم. خب یک دو تا جریان رو اینجا مناسبه با بحث بگیم. حضرت رسول صلی الله علیه در جمعی که ابوبکر و عمر و عثمان و عبدالرحمن و علی علیه السلام بود، فرمودن که خب جناب ابوبکر شما بگوید ببینم نعمتایی که خدا به شما داده چیه، مدارش نام ببر، اوائلشو بگو. هم گفت خب الحمدلله زن دارم، بچه دارم، گاو دارم، باغ دارم. مثلا حضرت به عمر گفتن تو بگو ببینم نعمتای خدا بهت داده. گفت جناب ابوبکر فرمودن ما هم الحمدلله زن داریم، بچه داریم، باغ داریم، بستان داریم. نگاهی به علی علیه السلام کردن که علی جان تو یک مقداری از اون نعمتایی که خدا داده بگو. گفت ان الله خلقنی ولم اکن شیئا مذکورا، همین که خلق شدم من هیچ نبودم، به اینکه انسان خلق شدم، به اینکه زنده ام، الحمدلله ان جعلنی متفکرا وایا، اهل فکرم، هوشیارم. الحمدلله که جعل فی سراجا سراجا منیرا، روشنگرم، مردم رو هدایت میکنم. ان یجعلنی ملکا مالکا لا مملوکا، مسلط به خودم هستم. اینجور نیست که برای من برنامه بریزن، دستور به من بدن. هر قسمتی رو که میگفت حضرت رسول فرمود که صدقت، درست گفتی. و به اینجا رسیدن سخر لی سماه و عرضه و ما فیه ما و ما بینه و ما من خلق زمین و آسمان، و آنچه در زمین و آسمان است در تسخیر من است. ببینید چه عواله میسازد. میدونید انسان هرچه عالم بالاتر باشد مسلط به عالم پایین است. علیه السلام با بدنش در بین ماست، خودش معلوم است کدوم عوالم است. جایی که ملائک راه ندارن حضرت اونجا راه دارن. بحث و عرفانیست. و بعد دارد که خب الحمدلله که من اهل ذکرم، اهل یاد خدا هستم. بعد حضرت رسول فرمودن خب بعدش چی؟ ادامه شو بگو. این آیه رو خوندن که انت عدو نعمت الله لا توسوها، نعمت الهی رو اگر بخوای نعمتهای الهی رو بشمارید که پایان ندارد، نمیتونید احصا کنید آن را. من که نمیتونم همه رو بگم چقدر خدا به من نعمت داده. رسول گرامی اسلام لبخندی زدن فرمودن هنی اندکل حکمه، هنی اندکل علم، این علم و حکمت ها گوارای تو باشد. یا اول حسن انت وارث علمی، علوم من در اختیار توست، تو وارث علم من هستی. و المبین لامتی مختلفت فیه من بعدی، و تو شاخص هر نمایی هستی بعد از من که مردم اختلاف نداشته باشن. در هر صورت شکر نعمت، نعمت را افزون کند. جریان دوم که مسمع ابن عبدالملک نقل می کند، میگه با امام صادق علیه السلام در مدینه بودیم، در منا بودیم، یک شخصی آمد و گفت به من کمک کنید. اونجا یه مقدار انگور بود، حضرت یه خوش انگور برداشتن که بهش بدن، گفت نه انگور نمیخوام، پول میخوام. حضرت هم جوابشو ندادن و رفت. یکی دیگر آمد گفت به من کمک کنید، حضرت یه خوش انگور به او دادند. شکر خدا که الحمدلله نعمتی به ما رسید. گفتن صبر کنید، چند خوش انگور دیگر هم بهش دادن. گفت الحمدلله برای زن و بچه هم میوه رسید. گفتن صبر کنید، این مقداری پول جمع کردن بهش دادن. گفت الحمدلله پول هم گیرم اومد. حضرت پیراهن خودش هم بهش داد و گفت دست شما درد نکند. دیگه نگفت الحمدلله. حضرت فرمود خوب برو. اگه باز الحمدلله میگفت معلوم نبود چه خبرهاییست. حمد خدا کنید، شکر خدا کنید، نعمت افزون میشود. گفت دست شما درد نکند. کاش میگفت دست شما درد نکند و الحمدلله یه چیز هم گیرش میامد. البته نبی این معناست که ما از مردم تشکر نکنیم، نه. مشهور است میگن حدیث است که من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، در صورت این حدیث نیست. حدیث این است که لا یشکر الله من لا یشکر الناس، اون که تشکر از مردم نکند از خدا تشکر نکرده است. تشکر از مردم باید کرد، ولی در رأس الحمدلله است. اون خداست که این توفیق را داده، نعمت را داده، فکر را به اون مردم داده. حکمت بعدی، حکمت چهارده. و قال علیه السلام من ضیعه الاغرب اتیح له الابعد، کسی را که نزدیکان ضایع کند دورها برای او تقدیر شده است. خب خیلی وظایف ما، وظیفه داریم که به نزدیک ها رسیدگی کنیم. پدرمون مادرمون آیه دارن یسالون که مادا ینفقون، آمده نزد پیغمبر پرسیدن چیشی انفاق کنیم. خب حالا اگه حضرت میفهم بود مسائل مالی چی انفاق بکنید، خب پولدارهایی که دینی هم نداشتن اونا مطرح میشدن دیگه، مثل ابوذر که چیزی نداشت اینجا عقب میماند. آیه هست که یسالونه که مادا ینفقون، پیغمبر خدا میخواهن بپرسن چی انفاق کنیم، جواب ندی این وقت. قل ما انفقتم من خیر فلل والده، یه چیز دیگه بگو. اونا میگن چی انفاق کنیم، تو بگو به کی انفاق بکنیم. بگو به والدین، پدر مادرتون برسید، به اقربین برسید، به یتاما مساکین یتیم و مسکین برسید، به در راه مندگان برسید. و ما تفعلوا من خیر فان الله به علیم، با نیت خیر این کارها رو انجام بدید، خدا میدوند شما چه میکنید. پس وظیفه اینه که به نزدیکان برسید. خب حالا اگر شخصی به نزدیکان و اقوام و همسایه های نزدیک نرسید چه اتفاقی میفته؟ خدا یکی دیگر را تقدیر میکند با اونها رسیدگی کند. مثلا جریان حضرت موسی رو ببینید، همو همسایه ها رفتن گزارش دادن، یه خلاصه دنبال جاسوسی بودن، بچه‌ای بودن یا آمده کجا بودن یا میاد، این نزدیک ها دارن جاسوسی میکنند. حضرت موسی رو در یک جعبه قرار دادن، در رود انداختن. خب کی تربیتش کرد، کی بزرگش کرد؟ خود فرعون. نزدیک ها نامردی کردن، دنبال جاسوسی بودن و خبرکشی بودن. او دورها همو دشمن، دشمن اصلی. تقدیر این بود که حضرت موسی را بزرگ کنند. یا در بس امام زمان اگر سوال بشه که الان در زمان غیبت حضرت سال سالت علیه چه میکنه، چی بگیر؟ این همه کتاب ها نوشته شده است در بحث امام زمان، یکی دیگه چه میکنه امام زمان در غیبت؟ بیکار که نیست. جوابش حضرت علیه السلام داده که یسد و شعبا و یشعب و صدعا فی سترتن عن الناس لا یبصر القائف و اثره ولو تاوع نظره. شما میبینید یک عده‌ای که اصلا با هم دیگر خوب هم نبودن وحدت کردن، یک عده‌ای که بعد با هم خوب بودن علیه هم شدند. این کار کار امام زمان است. این آمریکا میاد علیه صدام اقدام میکند، این کار کار امام زمان است. خب اونهایی که باید نزدیک هند باید کمک بکنن صدام رو بردارن، اونها که این کار نمیکنند. بعد خداوند از دور یک نفر رو تقدیر میکند که این کار رو بکند. خب عده متفرق رو جمع میکند، عده که جمع شدن تفرقه میاندازد. بعد اینا به خودشون میان که چرا اینجوری شد، کی بود، هر چی نگاه میکنه علت چه پیدا نمیکنه. پس همین که دشمنی میاد علیه دشمن دیگر، دو تا دشمن ما داریم، یکی از این دشمن ها علیه دشمن دوم اقدام میکنند و نفر اسلام تمام میشود. این همین است که خداوند دورها را تقدیر کرده که بیاد یا خدمت به اسلام بکنند. یکی از نائبین خاص امام زمان محمد ابن عثمان بود که بهش میگفتن امری. او روغن فروش به سمان بود. در زمان امام حسن عسکری علیه السلام ظرف روغنش میبرد، داخل این ظرف روغن یک قوطی نقره‌ای داشت، کاغذی می‌داشت، سوالی رو داخل این قوطی کرده بود، به امام که میرسید باز جوابش رو میگرفت، در همون قوطی قرار میداد تو روغنها. کسی تشخیص نمیداد که این آقا که میره و میاد داره پیام هایی رو هم میبرد و میآورد. یک مدت ها بود که فقط او با امام زمان علیه السلام در ارتباط بود. میگه من دیدم امام زمان پرده کعبه رو گرفته و اینجوری دعا میکنه، اللهم انتقم من اعدای، خدا از دشمنانم انتقام بگیر. خب چجوری خداوند از دشمنان انتقام میگیرد؟ امام صادق فرمود که در این کتابایی که قبلا نازل شده خداوند فرموده انتقم من اعدایی به اعدایی، من انتقام از دشمنانم میگیرم توسط و از خود دشمنانم. الظالم سیفی انتقم بهی من اعدایی، به این مضامین روایاتی ما داریم. ظالم شمشیر خداست، این شمشیر را بر سر یک ظالم دیگر بود می آورد و از ظالم دیگر انتقام می گیرد. من ضیعه الاقرب، اون که نزدیکان ضایعش کند، خداوند دورها را تقدیر می کند که به کمکش بیایند. دین اسلام می ماند، اون که باید حمایت بشه حمایت می شود. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.